سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد را برکنار کرد. سخنگوی قوه قضایی از تشکیل پرونده در ارتباط با تجمع اخیر در قم خبر داد. اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام‌های 3 متهم اقتصادی برگزار شد. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، روزبه بلهری هستم که در این ساعت با اخبار و گزارش‌ها این ساعت در با شما خواهم بود. نخست اخبار. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. نمایندگان با 137 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رأی اعتماد خود را از مسعود کرباسیان پس گرفتند. انتقاد به عملکرد وزیر در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بی تدبیری لازم در ساماندهی اقتصاد کشور و عدم اجرای برنامه‌ای که در هنگام اخذ رأی اعتماد ارائه کرده بود، محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد بودند. حسن روحانی و مسئولان اقتصادی دولت او طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی و نیز افزایش قیمت سکه، طلا و مایحتاج عمومی با انتقادهای گسترده‌ای مواجه بودند. غلام حسین محسنی ایجی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم خبر داد. روز 25 مرداد گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمعی در اعتراض به فساد اقتصادی برگزار کردند که شعار نوشته های استفاده شده در آن به دلیل متنی کنایه آمیز درباره علت احتمالی مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جنجال برانگیز شد. حسین طیبی فر از فرمانده تیپ ویژه حوزویان موسوم به تیپ امام صادق یکی از سخنرانان در این مراسم بود. بعد از آنکه برخی مراجع شیعه شعارهایی داده شده در این تجمع را محکوم کردند، سپاه پاسداران دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 نفر که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در متن کیفرخواست اتهام محمد قالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی اعلام شده است. این افراد متهمند که با ارز دولتی کالا وارد ایران کرده و با قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی روز 20 مرداد با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاهی ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده موسوم به فساد مفسدان اقتصادی موافقت کرد. بر اساس این دستور آرای صادر شده از این دادگاه بجز اعدام قطعی و لازم الاجراست. این دستور با انتقادهایی همراه بود. پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز در فروردین ماه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه از بازداشت دلالان بازار سکه و ارز خبر دادند. همچنین گزارش‌هایی درباره تخلف در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند منتشر شد. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت می‌رسد. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در ایران به 5 سال زندان محکوم شده، پس از 2 سال حبس روز پنجشنبه به یک مرخصی 3 روز آمد. نوشین سید حسینی در گفتگو با ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری که در بریتانیا ساکن است، ابتدا درباره اولین مکالمه اش با همسرش پس از بیرون آمدن از زندان اوین پرسیده است.
بله، چند بار تا حالا باهاش صحبت کردم. اولین بار به محض بیرون آمدنش از زندان اوین بود که سوار ماشین بود. چون با اسکایپ تماس گرفته بودم می دیدم که چقدر خوشحال بود و لبخند می زد. باورش نمی شد و از من می پرسید که باورت می شه که مرخصی آمدم. دفعه بعد که باهاش تماس گرفتم وقتی بود که پیش خانوادهش و گابریلا بود. تمام خانوادهش دور هم جمع شده بودن. خیلی تجربه خوبیه که می تونم باهاش تماس بگیرم و زمنان از طریق اسکایپ ببینمش.
با توجه به اینکه مرخصی 3 روزه نازنین روز یکشنبه تمام میشه، چه تلاش هایی برای تمدید این مرخصی انجام شده؟
امروز وکیلش به دفتر دادستانی مراجعه کرده و بهش گفته شده که فردا دوباره مراجعه کنه. بنابراین فردا قراره که بره دفتر معاون دادستانی برای تمدید مرخصی. البته نازنین مضطربه، ولی وکیلش بهش اطمینان خاطر داده که با موافقت دفتر دادستانی این مرخصی رو تمدید خواهد کرد.
دخترتون گابریلا روز پنجشنبه بعد از بیشتر از 2 سال تونسته مادرش رو بغل کنه. حسش چی بود؟
از اینکه مامانش کنارشه خیلی هیجان زده است. چون قبلا دست خانواده‌های زندانی‌های آزاد شده گل دیده بود، برای مامانش از باغچه گل چیده بود و وقتی مامانش رسیده بود بهش جای خار گل روز رو به نازنین نشون داده بود. امروز هم با مامانش رفته کودکستان که هم مامانش رو به بچه‌ها نشون بده و هم کودکستان رو به مامانش نشون بده. شب کنار هم خوابیدن و صبح که گابریلا بیدار شده به مامانش گفته فکر کردم که بازم رفتی ولی هنوز اینجایی. بعد نازنین گابریلا رو حموم کرده و موهاشو براش شونه کرده. خلاصه تمام کارهایی که مادر و دخترها میکنن بعد از یه مدت طولانی تونستن انجام بدن.
دوست دارید که پیششون باشید؟
قطعاً. فعلا در ابتدای مرحله هستیم که امیدوارم در نهایت به دور هم جمع شدن دوباره خانواده‌ام ختم بشه. البته اول امیدوارم که مرخصیش تمدید بشه و بعدش هم ببینیم که آیا میشه در مدت کوتاهی به خونه برگرده یا اینکه من برم پیششون. باید ببینیم حالا قدم به قدم. فردا معلوم میشه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی را با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به تام جاسوسی در ایران به 5 سال زندان محکوم شده و اخیراً به مرخصی 3 روزه آمده است شنیدید. ادامه گزارش‌ها را تا چند لحظه دیگر پی می‌گیریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 5:07 بعد از ظهر به وقت تهران است. کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران واکنش منفی آمریکا و اسرائیل را در پی داشت. برایان هوک، فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران، از این اقدام اتحادیه اروپا انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز خواستار توقف اقداماتی از این دست از سوی بروکسل شده است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا اگرچه در مقیاس کمک‌های سالانه این اتحادیه به کشورهای دیگر رقم بالایی محسوب نمی‌شود، اما تا همینجا مخالفت تند واشنگتن را در پی داشته. برایان هوک از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا و کسی که به تازگی به عنوان فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران منصوب شده، با انتشار بیانیه این کمک را حاوی پیامی نادرست در زمانی نادرست توصیف کرد. به نوشته آقای هوک، این پول به حکومت ایران کمک می‌کند تا بر عدم تغییر استراتژیش پافشاری کند. او در بیانیه نوشته پول بیشتر در دستان آیت الله به معنای پول بیشتر برای ترور در همان کشورهای اروپایی است. در روز 11 تیر ماه، مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک اعلام کردند که یک دیپلمات ایرانی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس دستگیر کردند. به گفته منابع اطلاعاتی بلژیک، این فرد که از دیپلمات‌های سفارت ایران در وین پایتخت اتریش بوده، در آلمان دستگیر شده. برایان هوک، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در بیانیه تازه خود همچنین به بحران اقتصادی کنونی در ایران نیز اشاره کرده و نوشته است: مردم ایران در حال حاضر با یک فشار اقتصادی ملموس روبرو هستند که به دلیل فساد حکومت، ناکارآمدی مدیریتی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان در تروریسم و مناقشات خارجی پدید آمده است. به گفته او، آمریکا و اتحادیه اروپا باید در حمایت از مردم ایران علیه حکومت همراهی کنند. در حال حاضر اما آمریکا و اتحادیه اروپا در سیاست خارجیشان در قبال ایران شکاف قابل توجهی دارند. آمریکا از برجام خارج شده و ایران را تحریم کرده، اما اروپا به برجام پایبند است و در تلاش برای حفظ این توافق، تلاش هایی که گویی تا اینجا چندان ایران را راضی نکرده و از نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی کمک 18 میلیون یورویی پاسخی است به همین نارضایتی.
بعد از اینکه توافق اتمی به امضا رسید، زمینه همکاری‌های بیشتر اروپا با جمهوری اسلامی فراهم شد و حالا به عنوان یا بهانه نگه داشتن توافق اتمی، ظاهراً اتحادیه اروپا دست به اقدام تازه‌ای زده. 3 ماه پیش اروپایی‌ها یک برنامه 9 ماده‌ای رو منتشر کردند که به موجب اون می‌خواستند جدیت خودشون رو برای حفظ برجام نشون بدن، ولی جمهوری اسلامی خیلی از این قضیه راضی نبود. هفته پیش آقای روحانی یک مکالمه تلفنی با خانم مرکل داشت که طی اون ابراز نارضایتی کرد از میزان کمک‌ها و یا اقداماتی که اروپایی‌ها برای حفظ برجام کردن. بسته کنونی یک به نظر من نه اینکه شکل رشوه داشته باشه، ولی به عنوان یک نوع جایزه یا سبیل جمهوری اسلامی رو چرب کردن به نظر میرسه، برای اینکه خیلی کوچکه برای اینکه بتونه توسعه با دوام اقتصادی رو در ایران باعث بشه و خیلی بزرگه اگر که این کمک در اختیار نهادهایی قرار بگیره که تنها مورد علاقه جمهوری اسلامی هستند.
این بسته علاوه بر آمریکا، مخالفت شدید اسرائیل را نیز در پی داشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در سفری تاریخی در حال مذاکره با رهبران کشورهای حوزه دریای بالتیک بود، بخش مهمی از کنفرانس خبری خود را با سران 3 کشور لیتوانی، استونی و لتونی به ایران اختصاص داد. آقای نتانیاهو گفت در مذاکراتش با این 3 کشور درباره 2 محور اصلی صحبت کرده. اول، همکاری‌های اقتصادی و تجاری اسرائیل با کشورهای حوزه بالتیک و دوم ایران.
I think that the decision yesterday by the EU to give 18 million euros to Iran is a big mistake.
من فکر می‌کنم تصمیم دیروز اتحادیه اروپا برای پرداخت 18 میلیون یورو به ایران یک اشتباه بزرگه. این پول مثل یک قرص سمی برای مردم ایرانه. فکر می‌کنید این پول کجا میره؟ این پول برای حل مشکل آب هزینه نخواهد شد. به جیب راننده‌های کامیون هم نمیره، بلکه خرج موشک و سپاه پاسداران و هزینه‌هایش در ایران و سوریه و نقاط دیگر خاورمیانه میشه. من معتقدم که این موضوع باید تغییر کنه و همه کشورها دست به دست هم بدن و ایران رو تحریم کنند تا تحت فشار قرار بگیره و از تهاجم منطقه‌ای و تروریسم دست بکشه.
اظهار نظر دست کم یکی از رهبران 3 کشور حوزه دریای بالتیک نشان می‌دهد که این سخنان نخست وزیر اسرائیل بی نتیجه نیز نبوده. ساولوس اسکولانیس نخست وزیر لیتوانی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که کشورش تلاش خواهد کرد تا وزیر امنیت عمومی اسرائیل در شورای امور داخلی اتحادیه اروپا درباره تهدیدهای امنیتی صحبت کند. تمامی وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا عضو شورای امور داخلی این اتحادیه هستند و تدوین بخشی از سیاست‌های امنیتی و استراتژی‌های مبارزه با تروریسم بر عهده این شورا است. وی تاکید کرد که لیتوانی در مسئله توافق هسته‌ای با ایران از موضع اسرائیل حمایت می‌کند و شخصا تلاش خواهد کرد تا گفتگوی مستقیمی بین اسرائیل و اتحادیه اروپا شکل بگیرد. نتانیاهو میگوید که اجدادش حدود 100 سال پیش از لیتوانی به جایی که امروز اسرائیل است مهاجرت کردند و چنان که خبرگزاری فرانسه هم مینویسد، لیتوانی در حال حاضر یکی از اصلی ترین متحدان اسرائیل در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و پیش از این نیز زمینه دیدار نتانیاهو را با وزرای خارجه این اتحادیه همین کشور فراهم کرده. بدین ترتیب سیاستگزاران اتحادیه اروپا تا کجا در همراهی با برجام در برابر فشارهای واشنگتن و تل آویو مقاومت خواهند کرد؟ پاسخ رضا تقی‌زاده به این سوال.
تو اونجایی که بتونن، اگر از من شخصا میپرسید، همه گمانه های رومیز نشون میده که اونها علاقه ذاتیشون رو نشون میدن، ولی در نهایت همسویی با آمریکا نتیجه تلاش هایی است که باید انتظار اون رو داشت و آمریکایی ها یقینا به این هدف دست پیدا میکنن. آمریکا اقتصاد بزرگتری است از جمهوری اسلامی و شریک بسیار بزرگتری است برای اتحادیه اروپا در مقایسه با جمهوری اسلامی. اروپا ناگزیر به گرایش به سمت آمریکا است.
بر اساس اعلام هفته پیش کمیسیون اروپایی، کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران بخشی از یک بسته بزرگتر است که تا 50 میلیون یورو را شامل می شود. با توجه به واکنش قابل ملاحظه کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل، این کمک ها اگرچه از نظر مالی ابعاد قابل توجهی ندارند، اما از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی ارزش ویژه‌ای یافتند و نشانه‌ای هستند از اختلاف نظر اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر چگونگی مقابله با ایران.
گزارش همکارم کیوان حسینی را شنیدید. در اینجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. آدرسش این هست: telegram.me/radiofarda. در این حال میتونید مطالب و تصاویر خود را از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram. و آخرین خبرها را هم در این حال میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. شما رو به شنیدن آخرین موسیقی های داخلی و خارجی، ایرانی و خارجی دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهم بود.